بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من سیر کار امروز رو عرض بکنم. من نقش امیرالمومنین رو در غزوه بنی نظیر خواهم گفت و اشاره‌ای به جنگ خندق خواهم کرد بدون اینکه وارد تفصیلاتش بشم، تا راجع به چند تا شبهه با هم بحث کنیم و همه اینها بعد از اون مجموعه روایاتی است که من انتخاب کردم برای این جلسه. من راجع به اوضاع اخیر و درد مردم به نظرم رسید مجموعه روایاتی رو پیدا کنم راجع به موضوع مردم و نگاه اهل بیت به مردم. روایت زیادی هست، حالا بخشش رو شاید فردام اشاره کنم، قطعا همش رو نمیرسیم بحث کنیم و از چند منظر این جلسه چند روایت رو مطرح میکنم. در یک روایتی امام صادق علیه السلام در کتاب تحف العقول نقل شده از ابن شعبه حرانی، کتاب ارزشمندی است، فرمایشات ائمه علیهم السلام به تفکیک هر امام در این کتاب آمده. امام صادق علیه السلام فرمود ثلاثه و اشیاء غیر منصرفه دیگه، ثلاثه و اشیاء یحتاج الناس ترن الیها، سه چیز هست که همه مردم بهش نیاز دارن، سیاه و سفید نداره، بزرگ و کوچیک نداره، ثروتمند و فقیر نداره، همه مردم به سه چیز عمده نیاز دارن، نیازهای اساسی بشر که مسئولیت آور است برای حاکمان، برای مدیران، برای امرای جامعه. الامن، امنیت، العدل، عدالت، و الخصب، الخصب یعنی رفاه با صاد. مردم همشون به این سه نیاز دارن، هم عدالت، هم امنیت، هم رفاه. آسایش که در این الخصب یا آسایش رفاه، چون هر مقوله‌ای که آسایش آور باشه رو میتونید بگنجونید. در یک روایتی باز از امام صادق علیه السلام نقل شده در الاصول 16، یه توضیح مختصر اینجا باید بدم، البته جاش در بحث‌های روایی و متون رواییه. شاگردان ائمه، مخصوصاً شاگردان صادقین علیهم السلام یعنی امام باقر و امام صادق، کتاب‌هایی داشتن که اسم اونا اصل بوده نه کتاب. بین اصل و کتاب تفاوته. اصل محض فرمایش معصومه بدون نظرات مؤلف، کتاب همراه با نظرات مؤلفه. برای همین شما به کتب رجالی که مراجعه می‌فرمایید، راجبه یک راوی میگن لهو اصلون و لهو کتبون، اصل داره و کتاب‌هایی هم داره، بین اینا جدا میکنه. اصل در واقع اون چرکنویس‌های حدیثیه که از امام میشنیده، درج میکرده بدون تبویبه، بدون فصلبندیه، بدون باببندیه و محض فرمایش معصومه. معروفه که اینها اصول 400 بودن، اصول 400 گانه. امروز 16 تا از این اصلها به ما رسیده که این روایت در الاصول 16 هست، یعنی اصل زید نرسی، اصل زراد، اصل ابو عباد اصفری. ولی ما خیلی هم نگران نیستیم که این اصول به دست ما نرسیده. چرا؟ چون به دست صاحبان کتب اربعه رسیده. وقتی به دست شیخ طوسی و مرحوم کلینی و شیخ صدوق علیهم صلوات الله رسیده، ما دیگه نگرانی نداریم، چون در کتب اربعه محتواش درج شده. توضیح مختصری بود راجع به الاصول السته عشر. برخی از اصول هم در کتابخانه دانشگاه تهران نسخه خطیش هست، میتونید مراجعه کنید کتابخانه دانشگاه تهران، نسخه خطی بعضی از اصول شاگردان ائمه رو ببینید. به هر حال در این روایت امام صادق فرمود علیکم بالاشکال من الناس والاوساط من الناس، و مردم که میخوای معاشرت کنی با دو گروه معاشرت کن، یکی همتایان خودت، اونایی که شکل خودتن، و یکی هم طبقات متوسط جامعه. بعضی دنبال اینن که فقط با صاحبان قدرت یا صاحبان ثروت ارتباط بگیرن. چه دلیلی داره؟ این نظر اهل بیته. با مردم همراه باش، با متن جامعه. میتونی یه جایی از VIP بری، خب از بین مردم برو، مگر اینکه مجبور باشی. حالا اینکه چقدر کسی مجبوره حرف درش. الان یه بحثی اخیرا مطرح شده که بسیاری از این حفاظت شخصیت هایی که داره انجام میشه بی خوده، تشریفات. با شکل خودت، با همتایان خودت ارتباط بگیر. یکی اونایی که نزدیک به سطح خودتن و طبقات متوسط جامعه. برادر، خواستی ازدواج کنی، نرو سراغ صاحبان قدرت، دختر فلان وزیر، دختر فلان آیت الله. آقا یعنی دختر فلان وزیر ازدواج نکنه، بر اونم همتایی هست، سراغ همتای خودت برو. شما چرا مرد باید از خانم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی یه مقدار بالاتر باشه، مخصوصا اقتصادی؟ به خاطر اینکه بتونه زنشو خوشحال کنه. بابا برای خانم ساعت سوئیسی می‌خریده، بعد شما رفتی کیوان کیو خریدی چین، خب خوشحالش نمی‌کنی. ولی یه چیزی که بتونی خانمتو خوشحال کنی. شما با همسان خودت بپر. و نکته ای که وجود داره، یه سری و حضرت فرموده فاندهم تجدون معادن الجوهر، معدنهای گوهر رو، این جوهر معرب همون گوهره، معدنهای گوهر رو شما بین همین مردم میبینی. اونی که در جامعه بولد میشه، اونی که در جامعه مشهور میشه، آیا لزوماً آدم صاحب گوهری و صاحب جوهری هست؟ بلکه خیلی کارش سخته. حالا یه ده احمق خدا خلق کرده که دنبال شهرت هم فکر کنن شهرت مثلا چیز خوبیه، در حالی که درد سراشو نمیدونن. شما یه بقال سر کوچه‌تون هست، میبینی چشمه های حکمت از وجودش میجوشه. حضرت فرمود بین این مردم معدنهای گوهر هست، یه چیزایی پیدا میشه که تو صاحبان قدرت و ثروت پیدا نمیشه. این یک زاویه نگاه به مردمه. این احادیث رو من دارم میگم به خاطر اینکه ما مدیران جامعهمون، برنامه ریزان جامعهمون خیلی موقع اصلا مردم رو نمیشناسن، و نگاه اهل بیت به مردم رو که خیلی هاشون قطعا نمیدونن. روایاتی، مجموعه روایاتی هست راجع به اینکه اهل بیت به مردم چطور به مساوات نگاه میکردن. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید یه روایتی نقل کرده که ان امرأتین اتتا علی علیه السلام، دو تا زن اومدن خدمت امیرالمومنین، احداهما من العرب و الاخرى من الموالی، یکی از این زنها عرب بود و یکی از این زنها غیر عرب بود، از موالی بود. فسألتا، درخواست کمک کردن از حضرت. فدفع الیهما دراهم و طعاما بالسواء، حضرت به هر دوی اونها یه مقدار یکسانی درهم دادن و یک خوراک یکسانی به اونها دادن. اینجا زن عرب گفتش که فقالت احداهما انی امرأتون من العرب و هذه من العجم، گفت من عربم، این عجمه، من تهرونیم، این شهرستانیه، من بالا شهریم، این پایین شهریه، من برای خودم شناخته شدم، برای خودم اصیلم، این کارگری میکنه. حضرت فرمود که انی والله لا اجد لبنی اسماعیل فی هذا الفیء فضلا علی بنی اسحاق. یعنی حالت بی‌اعتنایی هم داره، تو که عربی اون عجم هیچی، برو والا من هر چه گشتم در این که فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق برتری داشتن چیزی پیدا نکردم. فرزندان اسماعیل عربن، عرب عدنان، عرب قحطانی، فرزندان اسحاق هم غیر عربن. حضرت میگه من ندیدم جایی بین عرب و غیر عرب تفاوت بشه. من روایتی دیدم که مردم مانند دندانه های یک شانه هم، هیچ کدوم قدشون بزرگتر از دیگری نیست. چون بابام فلان مسئولیت داشته، چون بابام وزیر بوده، چون یه مدت خودم نماینده مجلس بودم. خب نوکر مردم بودی که یه عده براشون یه توهمات ایجاد میشه بعد از یه مدتی، ولو این که قیافه امام زین العباسی بگیرن و قول معروف خودشون خیلی مردمی جلوه بدن، ولی یه جایگاهی برای خودشون ناخودآگاه متصورن. کاری هم نکردن، تازه خیلی هاشون کاری هم برای اسلام انجام ندادن. خدا رحمت کنه حاج مشتبه رو، الان یادم افتاد ایشون یه روز به خود من فرمودن، گفتن آقای مطیع من هر چی نگاه کردم دیدم هیچ کاری برای اسلام نکرد. آدمی که این نگاهش اینه توقعی هم نداره، نه از خدا، نه از اهل بید، نه از اسلام، نه از تشیع، نه از امام زمان، نه از ولایت، نه از انقلاب، نه از هیچ. من کار نکردم. ماها که کلامون پس محرک است. در یک روایت دیگه ای، من دو سه تا روایت میخونم چون این موضوع مهمه، میخوام به این نقطه برسم، میرم بعد سراغ بحثم، که اینم سیره ائمه است کامل، نگاه اهل بیت به مردمه. خطب امیر المؤمنین علیه السلام، که برای ما هم درس داره. ببینید شما تو همین محیطی که هستین، اون برادری که باغو تمیز میکنه، اون برادری که اینجا رو خدمه است، چه میدونم نگهبانه، اون از من که قطعا بهتره، شاید از شما بهتر باشه، تقواش بیشتر باشه. شما چجوری نگاه میکنید به این آدم ها؟ بنده چجوری نگاه میکنید؟ نگاه درجه دو داریم یا نگاهی داریم که اینا تاج سر ما، چون ممکن از من مؤمنتر باشه. در روایات دیگری هم داریم که من اونا رو وقت ندارم مطرح کنم، که خدای متعال اخفا اولیاءه فی عبیده، خدا اولیاءش رو در بین همین بنده های خودش من مخفی کرده، هیچ کدوم از بنده های خدا رو کوچیک نشمرید. شاید از ولی اولیای خدا باشه و یک ولی خدا باشه و تو نشناسی. لذا این برای ما هم درس داره. آدمایی که کنار ما هستن، حالا شما درس خوندی، خب شاید امکانات داشتی برادر من. اگه اون امکانات در اختیار اون آدم می بود، شاید شما خیلی جلوتر می بود. یعنی من و شما که این صندلی رو اشغال کردیم، لذا این که نباید با دید تحقیر یا نگاه درجه دو. امیرالمومنین خطبه خوند، فرمود ایها الناس ان آدم علیه السلام لم یلد عبدا ولا عمه. خیلی مهمه، در کتاب شریف الکافی در بخش روزه کافی، یعنی جلد 8 صفحه 69 حدیث 26، فرمود آدم علیه السلام نه غلام به دنیا آورد و نه کنیز، عبد و عمه به دنیا نیورد که. و ان الناس کلهم احرارون، همه مردم آزادن. آدم که یه در رو ببین، اسلام چقدر نورانی، ما در اسلام چیزی به نام رقیت نداریم، عتق داریم، به بندگی گرفتن نداریم، آزاد کردن داریم. سیره اهل بیت ببین در مورد بردهداری، برده هایی رو که میگرفتن آموزش میدادن، تربیت میکردن، آزاد میکردن، چقدر از مادران ائمه ما کنیز بودن. حضرت فرمود مردم همه آزادن، ولکن الله خول بعضکم بعضا، خداست که بعضی از شما رو به خدمت بعضی دیگه در آورده. فمن کان له بلاء فصبر فی الخير فلا یمن به علی الله عز وجل، اگر به کسی بلا و آزمایشی رسید و خوبم در اون پایداری کرد، لطفا به خدا منت نذاره که فلان امتحان پیش اومد من مثلا خوب عمل کردم، سر خدا منت نذارید. و قد حضر شیئون، بعد حضرت میگه مالی رسیده، من الان خلیفه‌ام، یه مالی دست منه، و نحنو مصوون فیه بین الاسود والاحمر، من این مال رو بین سیاه و سفید یکسان تقسیم میکنم، یکسان. کسی بهره‌مندی خاص یا از محله مثلا فرض بفهمید ویژه‌ای استحقاقی نداره، دریافتی نداره. اینجا مروان شروع کرد به تله و زبرتی که انداختن، سوسه اومدن، بازیگری کردن. برگشت مروان حکم به طلحه و زبیر گفتش که ما اراده به هازا غیرکم، داره به شما دوتا رو میگه. فعطا کل واحد سلاست دنانیر، حضرت به هر کدوم از اینا 3 دینار داد. مروان، طلحه، زبیر، آدم های مطرح جامعه. یه نفر از انصار آمد، خب اینا مهاجرین بودن، مروان که نه، ولی طلحه و زبیر مهاجرن، از مکه با پیغمبر آمدن مدینه، مروان هم که بعدم مسلمان شده. حضرت 3 دینار داد. و اعطا رجلا من الانصار 3 دنانیر، یکی از انصار اومد حضرت به اونم 3 دینار دادن. و جا بعد غلام اسود فاعطاه 3 دنانیر، بعد از اینا یه غلام سیاهی آمد حضرت به او هم 3 دینار دادن. صدای مرد انصاری در اومد، فقال الانصاری یا امیر المؤمنین هازا غلام اعتقته بالامس، این غلام منه، من دیشب اینو آزاد کردم، غلام خود منه، تجعلونی و ایاهو سواعن، من و این غلام رو در یک رتبه قرار میدی؟ حضرت فرمود انی نظر تو کتاب الله، خیلی دقت کردم در کتاب خدا، به دقت در کتاب خدا نگریستم، فلم اجد لولد اسماعیل علی ولد اسحاق فضلا، برای فرزندان اسماعیل برتری نسبت به فرزندان اسحاق پیدا نکردم. دو روایت دیگه در این زمینه عرض میکنم و این بحث فعلا بماند تا ایشالله فردا روایت دیگری من در این باب میگم. از موسی بن جعفر نقل شده که مر به رجل من اهل سواد دمیم المنظر، حضرت به یک مرد زشت روی از اهالی عراق برخورد کرد. وقتی میگن اهل سواد، منظور این نیست که به یه آدم سیاهی، اونجا غلامون اسود بود، اون بنده سیاه. ببینید مردم عراق رو میگن اهل سواد. شما اهل سواد جایی در روایت یادتون هست؟ یه اهل سواد نام ببرید. امیرالمومنین داشت خطبه شیخ شقیه میخوند که ابن عباس میگه یه نفر از اهل سواد بلند شد، یه نامه ای به امیرالمومنین داد، امیرالمومنین رشته کلام از دستش خارج شد، مشغول مطالعه کردن نامه شد. وقتی تمام شد به حضرت عرض کردم که آقا اگه صلاح میدونید ادامه بدید فرمایشتون، که حضرت فرمود یبن عباس حیحات یبن عباس تلک شخشقتون حدرت ثم قررت، یک شعله ای بود که بلند شد و نشسته، نمیخوام دیگه ادامه بدم. این مرد از اهل سواد بود، یه آدم بسیار وقت نشناس که وسط اون حرارت و اون صحبت های مهم امیرالمومنین در اواخر عمرشون، نه در اوایل خلافت، در اواخر خلافت قبل از شهادت داشتن، وضعیت جانشینی بعد از پیغمبر رو تشریح می‌کردن، این بلند شد یه نامه مردمی داد، این یعنی تکبیر، بابا داره صحبت می‌کنه، جا داره، وقت داره، این یعنی داره مثلا حاکم جامعه اسلامی داره یه حرف مهم می‌زنه، بلند شی مثلا دو بیت شعر در بعد مدحش بخونی. خب اینو بذار بعدن. امیرالمومنین با سعه سرد برخورد کرد. این اهل سواد در مقابل اهل بیازه. چرا به اینا میگن اهل سواد به اهل عراق؟ چون مردم شبه جزیره از حجاز که به سمت عراق میومدن، از دور که این درخت ها و سبزی ها رو میدیدن سیاهی به نظر میاد دیگه. شما از منطقه کویری وارد منطقه سبز بشین، از دور این درخت ها همینجور که قدش بلند میشه در نظر شما سیاه جلوه میکنه، ولی اونا که اهل در واقع کویر بودن و دشت های وسیب، اینا گفتن اهل بیاز. حالا به هر حال امام کاظم علیه السلام به یکی از اهالی عراق برخورد کرد بسیار زشت، یعنی این آدم بسیار بد ترکیب بود، زشت بود. فسلم علیه، حضرت بهش سلام کرد و نزل عنده، کنارش نشست و حادثه طویلا، حضرت وقت گذاشت برای یه آدمی که ظاهرا دیگران بهش بهانه میدن، لباسش ممکنه کثیف باشه، قیافه خوبی نداشته باشه، جایگاه اجتماعی نداشته باشه، اونی که شما تو خیابون میبینی معتاده یا مثلا داره تو سطل زباله، اونم آدمه، اون آدمه به اینجا رسیده، شایسته احترام برای یک انسان هست، شاید آدم خلافکاری باشه، شاید آدم مؤمنی نباشه، ولی به عنوان انسان احترام داره، شخصیت داره برای خودش. حضرت نشست مفصل شروع کرد باش حرف زدن، ثم عرض علیه نفسه فی القیام به حاجت ان عرضت له، حضرت خودش رو عرضه کرد به او برای اینکه اگر مشکلی داشتی، اگر نیازی داشتی، من حاضرم برات برطرف کنم. اینجا شروع کردن به حضرت اشکال گرفتن، امان از این دوروبریا، گفتن یبن رسول الله اتنزل الى هازا، پیش این آدم میشینی؟ ثم تسأله عن حوائجه و هو الیک احوج، شما از نیازش سوال میکنی در حالی که او به شما نیازمندتره، یعنی او باید خدمت شما بیاد درخواست کنه، تقاضا کنه. خب سیره اهل بیت اینه، چرا او به این نقطه برسه که بیاد تو خیابون داد بزنه بگه من شکمم گرسنه است به داد برسید؟ تو برو که دارش بشین، همنشینی کن با مردم، نه اینکه تو قصرت، تو کاخت، تو دارالعمارت، تو دفترت، تو مکتبت، تو منبرت، تو محرابت بشینی بی خبر از مردم. استخرت هم ترک نشه، آب انبت هم ترک نشه. خب برو حرف مردم، دو کنار مردم بشین. یعنی شماها و بنده که جای رئیس نیستیم، جای دستمون نیست، بنده یه جای رئیس نیست الحمدلله، خدا رو شکر، یه معلمم، ما اگر نریم کنار مردم بشینیم، اینو قصه اصحاب صفه بود جلسه قبل عرض کردم، اون روایت که حضرت فرمود شما بعد از من به یه جاهایی میرسید، امروز گرسنه باشید بهتر از اینی که اون سیری اون روزو ببینید، با باید با مردم بشینید، با درد مردم رو بشنوید. بعد میگن چرا انتخابات از دست میره؟ چون ما زبان مردم بلد نیستیم، درد مردم رو نمیدونیم، با مردم ارتباط نداریم، با مردم نمیشینیم، سه صد نداریم در مقابلشون. اینا اشکال کردن به حضرت، همین قیافه های امام زین العباسی دوروبری، آه چه وضعیه، شما شأنتون بالاتر، این باید بیا تقاضا کنه. حضرت فرمود که عبد من عبید الله، جواب ببینید، بنده ای از بنده های خداست، اخون فی کتاب الله، به حکم کتاب خدا با ما برادره، ولو اینکه عراقیه، من حجازیم، سوری باشه، لبنانی باشه، اهل فلسطین باشه، برادر منه به حکم کتاب خدا، او مسلمان، منم مسلمانم، جارون فی بلاد الله، در سرزمین خدا داره به سر میبره، همسایه بلاد خداست، هر جای دنیا باشه، یجمعونا و ایا خیر الآبا آدم علیه السلام، بابامونم که یکیه، بین من و او بهترین پدران قرار داره، و افضل الادیان الاسلام، دینمونم یکیه، دین ما رو به هم پیوند داده. بعد حضرت از اینجا فهمود ولعل الدهر، که بنده اینجوری میفهمم از روایت، این یعنی ای برادر اگر نگاه الهی و معنوی داری، اینو بفهم که او هیچ نقصی نسبت به تو نداره، مسلمانه، تو هم مسلمانی، بنده خداست، تو هم بنده خدایی، در روی زمین خدا ساکنه، تو هم در روی زمین خدا ساکنی، پدر و مادرتون هم آدم و حوا یکی هستن، دینتون هم یکیه. اگر اینجوری فکر نمی کنی، اگر دید معنوی نداری، منافعت هم بخوای در نظر بگیری، باید بهش احترام کنی. ولعل الدهر یرد من حاجتنا الی، از کجا معلوم، شاید یه روزی روزگار چرخید، ما به این آدم محتاج شدیم، نیازمند شدیم. فیرانا بعد از زهو علیه متوازعین بین یدی، بعد این آدم بیاد بگه اون روز، بگه که ها دیروز بزرگی میفروختی به من، فخ فروشی میکردی، حالا متواضع شدی، دم تکون میدی. میگه اگه به فکر منافعت هم هستی، به این فکر باشی این آدم فردا شد به یه جایی رسید، تو بهش نیاز پیدا کردی. همیشه که دنیا اینجوری نمیمونه، شاید در دل چاه باشه، بشه در واقع بنده و برده ببرن در بازار برده فروش های مصر بفروشنش، یه روزی هم بشه عزیز مصر. و روایت آخر که از کتاب شریف کافی نقل میکنم، جلد 8 صفحه 230، یکی از اهل بلخ که از مدینه ظاهرا همراه علی ابن مسرضه علیه السلام بوده تا مرو، تا خراسان، میگه کنت مع رضا علیه السلام فی سفره الى خراسان، من در سفر حضرت رضا علیه السلام به خراسان همراه ایشون بودم. فدعا یوما بمائده له، حضرت فرمود سفره بیارید وسط راه، یه روزی از روزهایی که در راه بودن، حضرت قضا طلب کردن. فجمع علیها موالیه من از سودان و غیرهم، غلام سیاه و غیر سیاه رو در دور سفره جمع کرد. فقول تو جوئل تو فداک، میگه من گفتم آقا لو ازلت لهؤلاء مائدتن، یه سفره بر اینا میگه جدا بندازن، کاش بر اینا یه سفره جداگانه مینداختین. حضرت فرمود مه، این مه محترمانش یعنی ساکت، محترمانش یعنی ببند دهن تو بفهم داری چی میگی. ان الرب تبارک و تعالی واحد، اون کسی که شأن ربوبیت داره یعنی خدای متعال که یکیه، والام واحده مادر همم که یکی حواست، والابو واحد پدرم که یکیه، والجزاء بالاعمال پاداش هم که نسبت به اعمال داده میشه، نه نسبت به اینکه سیاه یا سفید، بالاست یا پایین، مسئول یا رعیت، وزیر یا کارگره، والجزاء بالاعمال. من این صحنه رو دیدم در یکی از شیعیان امیرالمؤمنین، خدا ان شاء الله حفظشون کنه، دیدم به چشم دیدم یکی از یه آقایی در یه خانواده‌ای در یه کشوری در یه جایی، مثلا ایرانی هم نیستن اینا، شیعیان امیرالمؤمنین، خیلی دارای مکنت و دارای ثروت و خیلی، بعد موقع غذا شد و سفره رو انداختن و همه گفتن خب بفرمایید، صابخونه دست به غذا نزد، گفتن آقا شما صابخونه ای؟ گفت من تا اینا نیان نمیخورم. اگه بخواد شوخی کنه جل ما، گفت تا این کارگر نیان من غذا نمیخورم. بعد ما دیدیم این یه جوری حرف میزنه با این، انگار این کارگر اوناست، اونم نه مسلمونا، این که داره میگه دین یکی، پدر و مادر یکی، کتاب خدا یکی، یکی فیلیپینی، یکی اندونزی، یکی مالزی، یکی مسیحی، اصلا تو اینا اهل سنت، میگه اینا دارن اینجا کار میکنن، احترام دارن، انسانن، شخصیت دارن. اینکه من غذا بخورم بعد اون تمونده غذا منو بخوره، یعنی که من دارم اینجا غذا میخورم اون یه غذا دیگه بخوره تو آشپزخونه، یا حتی همین غذا رو، میگه نه اینا سر سفره بشن با مهمونا. صلوات ختم کنید. خب من برای اینکه وارد اون بحث بشم، خیلی هم طولانی شد، چند تا شبهه میخواییم راجبش بحث کنیم، من نظر شما رو میخوام بدونم. قبلش لازمه من نقش امیرالمومنین در غزوه بنی نظیر رو بگم. فکر کنم جلسه قبل تا آخر جنگ احد ما گفتیم، درست؟ درسته؟ من یادم هست، اگه یادتون هست. نقش امیرالمومنین در غزوه بنی نظیر میخوام عرض بکنم، یه خلاصه از جریان بنی نظیر من عرض کنم. ببینید بنی نظیر قبل از ظهور اسلام آمدن در یثرب ساکن شدن، قبیله بنی نظیر. بعد از هجرت پیغمبر به مدینه، بنی نظیر مانند سایر یهودیان با پیغمبر پیمان مصالحه بستن، مصادزاد بنی نظیر، بنی نظیر. اینا عهد کردن که در صورت حمله دشمن به مدینه در کنار مسلمین دفاع کنن، و تعهد کردن با پیغمبر که از تأمین مالی و جانی کفار قریش و برقراری روابط تجاری خودداری کنن. اینا پیمانشون رو زیر پا گذاشتن و در ربیع الاول سال 4 هجری این غزوه بنی نظیر اتفاق افتاد. چطور زیر پا گذاشتن؟ اگه مختصر بخوام توضیح بدم، یکی از اصحاب پیغمبر به نام عمرو ابن امیه، البته بعضی منابع من دیدم عمر ابن امیه گفتن، از صحابی پیغمبره، ایشون از سریه بئر معونه راهی مدینه شد. جریان رجیع و بئر معونه رو در تاریخ احتمالا خوندید، که ما خب چون بحثمون پیغمبر اکرم نیست من واردش نمیشم. دو تا از افراد قبیله بنی عامر رو که از پیغمبر امان داشتن اون قبیله کشت و خابیده بودن، این دو نفر رو کشت، یعنی سهوی کشت. چرا؟ چون از عهد و پیمان بنی عامر با رسول خدا بیخبر بود، چون عامر ابن توفیل وقتی اومد با مسلمین بجنگه بنی عامر بهش کمک نکردن، این نمیدونست، فکر میکرد اینا مخالفن و کشت اینها رو. پس دو نفر از قبیله بنی عامر تا اینجا کشته شدن، ربطی فعلا به بنی نذیر نداره. وقتی این دو تا فرد عامری کشته شدن، خب پیغمبر در صدد تهیه دیه اینها و خونبهای اونها برآمد که به خانواده مقتول بپردازه. قبیله بنی عامر با بنی نذیر همپیمان بودن. پیغمبر از یهود بنی نذیر کمک گرفت. ببینید، یه نفر از مسلمین به نام عمرو بن امیه دو نفر رو کشته که اینا از قبیله بنی عامرن. بنی عامر با پیغمبر پیمان دارن. بین مسلمون ها و بنی نذیر با هم پیمانه، بین بنی عامر و بنی نذیر هم پیمانه. پیغمبر کمک خواست از بنی نذیر، گفت کمک کنین در تأمین دیه. اینا هم پذیرفتن. تا اینجا که مشکلی نیست. اما اینا اومدن توطئه قتل پیغمبر رو کشیدن، بنی نذیر. عمرو بن جحاش رو مأمور کردن که حضرت رو پای دیوار قلعه با یه سنگی از پای در بیاره. یعنی پیغمبر که داره میاد کمک، یه سنگ بزرگی روی سر پیغمبر اکرم بندازن. پیغمبر از طریق وحی آگاه شد، 10 روز به اینها مهلت داد که با اموال منقول خودشون جز اسلحه خارج بشن. اموال منقول با غیر منقول تفاوتش رو میدونید دیگه. غیر منقول چیه؟ اموالی که نمیشود حمل کرد، مثل زمین. زمین جز اموال غیر منقول، عقار، ولی اسلحه جز اموال منقوله. پیغمبر گفت اسلحه نمیتونید ببرید. پیغمبر عبدالله بن مکتوم رو در مدینه جانشین خودشون قرار دادن با یه لشکری به همراه علی علیه السلام. 15 روز یا بعضی گفتن 6 شب بنی نذیر رو محاصره کردن. یه فردی از یهودیان به نام عزوک با این قصد جان پیغمبر رو کرد که به دست علی علیه السلام کشته شد. بعدم پیغمبر فرمان دادن که درختان خرمای بنی نذیر رو قطع کنن. بالاخره یهود بنی نذیر تسلیم شدن، پذیرفتن که فقط با یه بار شتر از اموالشون بجز اسلحه و نقره و طلا از مدینه خارج بشن. بعضی از اونها از جمله حیی بن اختب، بزرگ اینها، رفت خیبر، یعنی به جایی که مدینه رو ترک بکنه رفت سراغ یهودیان خیبر. این حیی بن اختب پدر زن پیغمبرم هستا. دخترش اسمش چیه؟ صفیه. صفیه که در بعد از فتح خیبر در سال 7 به همسری پیغمبر در آمد، این دختر حیی بن اختبه. حیی بن اختب با دامادش، یعنی با شوهر همین خانوم ابوالحقیق، رفتن به خیبر. برخیشون هم رفتن شام. 10 نفر هم کشته دادن اینها تا اینکه با ذلت رفتن. این که میگم همسر این خانوم، چون این خانوم همسرش مشرک بود دیگه، یعنی یهودی بود و مسلمان هم نشد، این زن بدون شوهر موند و بزرگزاده هم بود، به همسری پیغمبر در آمد. بعدم غنایم اینها به چه نفع تقسیم شد؟ چون جنگی در نگرفته بود، اموالی که مونده بود در حکم غنیمت نبود، تصرفش در اختیار پیغمبر بود. پیغمبر با توافق انصار اون رو بین مهاجرین تقسیم کرد تا اینکه اینجا دیگه وظیفه حمایت انصار از مهاجرین به اتمام رسید. سوره 8 آیات 1-17 سوره 8 درباره غزوه بنی نذیر و اخراج این قبیله است. حالا راجع به نقش امیرالمومنین که من از اینجا میخوام وارد یه شبهه بشم. ارشاد شیخ مفیدی روایتی نقل کرده که لما توجه رسول الله صلی الله علیه و آله الی بنی نذیر عمل علی حصارهم، وقتی پیغمبر به سمت بنی نذیر رفت اونها رو محاصره کرد. فضرب قبته فی اقصى بنی حطمه من البطحاء، خیمه فرماندهی رو در دورترین نقطه دشت که متعلق به عشیره بنی حطمه بود برپا کرد. وقتی شب شد رماه و رجل من بن النذیر به سهم فاصاب القبه، یه مردی از بنی نذیر تیری به سمت این خیمه پرتاب کرد که به خود خیمه و بالای خیمه اصابت کرد. پیغمبر دستور دادن که خیمه رو جابجا کنن، ببرن در دامنه کوه. مهاجر و انصار هم و احاط به المهاجرون و الانصار، من بعدا با این کار دارم، این احاطه مهاجر و انصار در جنگ ها نسبت به پیغمبر اکرم. وقتی شب شد فقد و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، دیدن علی علیه السلام نیست. من از اینجا دارم نقش امیر المؤمنین در غزوه بنی نظیر را عرض می کنم. امیر المؤمنین پیدا نکردن. فقال الناس یا رسول الله لا نرا علیان، والا میشه پیغمبر، آقا ما علی رو نمیبینیم. فقال اراه فی بعض ما یصلح شأنکم، حضرت فرمودن که دنبال کار شماست، یعنی میاد در پی اصلاح کار شماست. اینجا رو خوب دقت کنید. فلم یلبس انجا به رأس الیهودی، امیر المؤمنین آمدن با سر یک یهودی، الذی رمن نبی، اون تیر اندازه، و کان یقاد له عزورا، که اسمش عزورا بوده. فطرحه بین یدی النبی، سر و انداختن جلو پیغمبر. پیغمبر فرمودن کیف صنعت، چیکار کردی، چجوری این کارو کردی؟ فقال انی رأیت هذا الخبیث جریئا شجاعا، این خیلی، این خبیث خیلی گستاخ و نترس بود. فکمنت له، کمین کردم و با خودم گفتم که، و قلت، یعنی با خودم گفتم، ما اجرعه ان یخرج اذ اختلط الظلام، نکنه جرأت کنه در تاریکی شب، یطلب من ناغرتن، بخواد ما رو غافل گیر کنه. فاقبل مسلتن سیفه، دیدم با شمشیر کشیده، یعنی داره به قصد کشت میاد. فی تسعت نفر من اصحاب هل یهود، با 9 نفر از یاران یهودیش داره میاد به سمت شما. باهاش درگیر شدم، فشددت علی، ببین درگیر شدم باش، نه اینکه گرفتم اسیرش کردم سر و جدا کردم، و نه، درگیر شدم باش، وسط جنگم حلوا پخش نمی کنن. و افلت اصحابو، بهش حمله کردم، فقتلته و افلت اصحابو، بهش سخت گرفتم کارو، کشتمش. یارانش فرار کردن، ولم یبرحو قریبا، خیلی هم دور نشدن. فب اسمعی نفرن، یار کمکی میخوام، شما یه گروه رو با من بفرستین. فانی ارجو ان اظفر بهم، امیدوارم که بهشون دست پیدا کنم. امیرالمؤمنین تقاضای نیروی کمکی کردن، پیغمبر 10 نفر رو با ایشون روانه کردن، ابو دجانه، سهل ابن حنیف. فادرکوهم قبل ان یلج الحصن، یا یلج الحصن، قبل از اینکه به دژ پناه ببرن، چون یهودی ها معمولا در قلعه زندگی میکردن، در دژ بودن. امیر المؤمنین و یارانشون به اونها رسیدن، فقتلوهم، همه رو کشتن. و جاؤوا برؤوسهم الی النبی، سرهاشون رو آوردن پیش پیغمبر. فامر ان تطرح فی بعض آبار بنی حتمه، پیغمبرم دستور داد سرهاشون رو در یک از چاه ها بندازن. و کان ذالک سبب و فتح حصون بنی نظیر، همین سبب فتح دژهای بنی نظیر شد. حالا قبل از اینکه من وارد نقش امیرالمومنین در غزوه بنی قریظه بشم، سوال دارم و میخوام شما راجع به موضوع فکر کنید. ما چند تا سوال اصلی داریم. یکی این که چرا امیرالمومنین در جنگ ها سر از بدن دشمن جدا کردن؟ چراییه جدا کردن سر دشمن توسط امیرالمومنین علیه السلام؟ آقا اگر جدا کردن سر بده، اگر کار داعش بده، اگر کاری که قتل امام حسین در کربلا کردن بده، چرا امیرالمومنین در جنگ‌های خودشون مثل این نمونه‌ای که من عرض کردم و من هنوز به خندق نرسیدم، چون راجع به عمرو بن عبدوت روایتی هست که امیرالمومنین ضربه‌ای زدن به ترقوه او که سرش قطع کرد، اصلا برخی نقل ها اینو نشون میده. این یک سواله. نکته بعدی این که من قبلا یه گزارشی بود، ما باید تاریخ رو بگیم تا برسیم به یه جایی که بتونیم تحلیل کنیم. من در جنگ بدر گفتم امیرالمؤمنین ولم یؤثر احدا، همه رو کشت، اسیر نمی کرد. چرا امیرالمؤمنین؟ من میگم معمولا ها، نمیگم همیشه، از اسیر کردن اجتناب می‌ورزید. اینم یه سواله. یه سوالی که مرتبط با اینه، اینه که چرا وظیفه کشتن کفار، منافقین، یهود با امیرالمؤمنینه؟ چرا پیغمبر؟ اصلا اولین سوالی که آیا پیغمبر کسی را کشت در جنگ ها یا نه؟ ولی اگر شما به اون یه دونه روایت تاریخ طبری هم اشاره کنی که اونم تازه میگه زخمی شده، چرا پیغمبر کمتر حداقل این ازش استفاده میشه که چرا پیغمبر در جنگ ها کمتر کسی رو میکشت یا نکشت؟ حالا ما الان با اختلاف تاریخی کاری نداریم. نکته چهارم که باید بهش جواب بدیم اینه که در مورد امیرالمؤمنین تعابیری آمده، چون ما داریم گزارش اقدامات امیرالمؤمنین در جنگ ها رو میگیم که رحم نمیکنه به دشمن دیگه، اصلا شوخی نداره امیرالمؤمنین، انگار که یه چهره ای عده میخوان ترسیم کنن از مخالفین که آقا این آدم آدم خشنیه. معنای خشن بودن امیرالمؤمنین چیه؟ حالا این بخش اولو من میخوام شما فکر کنید، چون جوابهای خوبی از فرمایش شده شما در میاد. من توی کلاس این سوالو مطرح کردم، خیلی جواب خوبی دوستان دادن به این سوال. به نظر شما چرا امیرالمؤمنین در جنگ ها سر دشمن رو جدا میکردن؟ چرا؟ این قطعا یه بخشی از جوابه، یعنی اشداء علی الکفار رحماء بینا، با دشمن شدید. این قطعا یکی از جوابهای اصلی دیگه. حالا اینو باید اونجا بحث کنیم دیگه، اون میره تو بخش سوم که انگار که مثلا ناخودآگاه تقسیم مسئولیتی هست، اشد و عدل کفارش با امیرالمؤمنین، رو هم آبین همش با پیغمبر، ولی من تقسیم مسئولیت تو قبول ندارم، اونجا نظرم میگم دیگه. چی؟ این چند تا جواب شد، همش هم درسته. یکی این که جنگ بوده، وسط جنگ اسیر نکرده که سر او رو ببره. دو این که چی فرمودین؟ کشتن با بریدن سر راحت ترین نوع جون دادن در اون عرف جنگی، زدن سر. آقا شما الان چقدر بیرحمین، سر گوسفند رو میبرین، خوبه مثل چینیا بکنین پاشو بگیرین برون تو آب، این حیوان خفه شتا بمیره، یا مثلا چند تا چاقو بزنین به شکمش. خب آقا سرشو میگه آقا از اینجا اوداج عربه رو از اینجا بزن، حیوان راحت کن. اون قصاب قیافش خشنه، تو آدم دلرحمیه که حیوانو زود راحت میکنه. خب آقا شطور هم اینجوری بکشین؟ خب نمیشه برادر من، شطور رو نحر میکنن، چند تا ضربه به زیر گلوش میزنن، چون شطور نمیشه بگه آقای شطور زحمت بکشید بخوابید میخوام سرتون رو جدا کنیم. نمیخوابه که با اون عظمت، خون از بدنش بره بیحال بشه بعد سرشو جدا کنه. دیگه چی فرمودین؟ همین دو تا بخش بود تو فرمایشتون. رسوم عرب یعنی چی؟ من فرمایش شما رو یه مقدار تقویت میکنم. ببینید عرف جنگی اون روز بریده شدن سر رو چیز عجیبی نمیدونه. امروز چرا بریده شدن سر توسط داعش عجیبه؟ چون در زمانی که ادوات جنگی پیشرفت کرده همه با توپ و تانک می جنگن، یکی رو اسیر کنی، دستشو ببندی، با شمشیر سرشو جدا کنی. این نکته درسته. نکته هم که شما گفتی من یادم رفت، خودتم یادت رفت بدن اشاره کنی، این که زجرکش نمی کردن. امام حسین علیه السلام به قتل صبر از دنیا رفته. قتل صبر یعنی زجرکش کردن. اصلاً مصیبت اصلی در حادثه عاشورا سربریدن نیست. اولین مصیبت اینه که خود امام حسین فرمود خدایا شاهد باش علی وجه الارض، روی این زمین پسر دختر پیغمبری جز من نیست. یعنی بستگی با توجه به شرایط حال فرد، اگر شما یه هلم بدی بزرگترین اهانته. یعنی شما باید شأن و مقام رو در نظر بگیری. وگرنه شما میگی آقا در طول تاریخ این همه حادثه ها ایجاد شده، اینقدر از لحاظ قساوت بدتر بوده. بعدم اینه که امام حسین رو زجرکش کردن، بعد هزار و اندی زخم بر پیکر مطهر او زدن با اون تفاصیلی که در مقاتل آمده، و بعد سر او رو جدا کرد. اینم یه جواب دیگه. نه آه اینم مهمه. آقا سندی است برای قتل دشمن، وسایل ارتباطی نبوده که عکس بگیره ازش. آقا رفته به یه منطقه اعزام شده و یه دشمن خدا رو به قتل رسونده، کشته به خاطر خدا این کارو کرده، که من راجب اینم حرف دارم بعدا. سرشو برداشته آورده، چون سند داره ارائه میده که آقا راحت کردم اسلام از شر این. اینم خودش یه بخش از جوابه. رعب و وحشت هم یه جواب دیگه است. خود این رعب و وحشتی در دل دشمن میاندازه برای اسلام نوپا، برای اسلام تازه کار. ببینید من جلوتر میرسم، شما روایات بعدی رو که ببینید، وقتی امیرالمومنین به یهودی بنی قریظه میرسه بعد از خندق یا به خیبر میرسه، پای قلعه میگه کی؟ میگه علی ابن ابی طالب. همون بالا ولوله میشه، میگن خوب قسم به خدایی که تورات رو نازل کرد شکست خوردیم. جنگ روانی، جنگ روانی چیز کمی نیست در جنگ. اینم یه نکته است. یعنی با برای اسلام نوپا رعب و وحشت ایجاد میکنه. دیگه چی؟ جواب دیگه هم داره. یه جوابش حالا من میگم تا شما بازم فکر کنید. آقا اگر یه کسی بیا خب چرا میکشت اصلا؟ خب زخمی کرد، داغون کرد طرفو، ولش میکرد. خب این اگه بلند میشد میرفت سمت لشکرش، بعد از مدتی مداوا میشد، خب و میرفت دیگران رو تحریک میکرد، دوباره میآورد به میدون جنگ علیه اسلام. یا نه مداوا نمیشد، میرفت برای، یعنی اسلام فرصت اینو بهش میداد که میگه برو عقب، برو جبهه خودی تعریف کن، حتی بعدم میمرد اونجا. خب کینه ها رو دوباره برمیانگیخت دیگه، همونجا کارش رو تموم میکرد. ولی یک جا امیرالمومنین این کار رو نمیکرد. من جلسات قبل نمونه هایی گفتم، جلوترم خواهم گفت. طرف داره با امیرالمومنین میجنگه، پر روبازی هم در آورده. ببینید من در جنگ خندق میگم پر روبازی در آورده، یعنی میگه کیه میخواد منو بفرسته جهنم، کیه میخواد بره بهشت، روبازی در آورده. امیرالمومنین رفته میدان گفته منم اون کسی که میخوام تو رو بفرستم جهنم، البته اگر برم بهشتم یعنی من در هر صورت پیروزم. جنگیده، زخمی کرده، برگشته سمت خیمه. بعد حضرت میگه چرا نکشتی؟ مسلمین میگن چرا نکشتی اینو؟ میگه وقتی افتاد شرمگاهش نمایان شد، عورتش نمایان شد، خجالت کشید، قسم داد منو. این یعنی اخلاق، این یعنی حیا. خب این آدم اگه برگرده، بر نمیگرده دوباره تو میدون. میگه اون آدم مردونگی کرده، فتوت در حق من به خرج داده. ولی یه دلیلش هم اینه که اگر میکشه ضمن رو و وحشت داره این پیغام رو هم میده که اینجوری نیست که مثلا برید تحریک کنید دوباره برگردید به میدان جنگ. دیگه چی؟
سرد
این که کاملا درسته، البته به سربریدن اشاره نداره، راجب جنگ های امیرالمؤمنینه، چون من عرض آخرم رفت سراغ این که اگر در واقع زخمی کرده چرا نکشته، فاصله گرفتیم از این بحث. این مرتبط درست هم هست، امیرالمؤمنین در تمام جنگ های خود شروع کننده نبوده. یعنی شما برید تاریخ جنگ صفین، جمل و نهروان رو ببینید، امیرالمؤمنین نه شروع کننده بوده، میگفته تا شروع نکردن صبر کنید. و حتی در جنگ صفین به حضرت اعتراض می‌کنه، میگه آه خسته شدیم دیگه. حضرت میگه شروع نکردن شما حق شروع کردن ندارید. و از لحاظ اتمام حجت ببینید امام حسین هم همینه. چقدر امام حسین برای مردم خطبه خوند. اصلا ما کتاب‌هایی داریم به نام خطبه‌های حسین ابن علی. هم عربیش هست هم فارسیش هست. خطبه‌های حسین ابن علی از مدینه تا کربلا. امیرالمومنین هم اتمام حجت میکرده. در جنگ نهروان 10,000 نفر میان مقابل حضرت، حضرت میره با اینا صحبت میکنه. 8,000 نفر برمیگردن. بله امیرالمومنین در همه جنگ‌ها اتمام حجت هم کرده. اما اگه نکته دیگه ای نیست، من چقدر تا نماز مونده؟ من حالا بخشی از جواب رو عرض میکنم اگه نکته ای نداری. بعد میریم سراغ سوال بعدی. بفرمایید. نه ببینید یه نکته‌ای وجود داره راجع به وضعیت جنگ‌های صدر اسلام، با توجه داشته باشیم که با شرایط جنگی ما خب متفاوته. جنگ‌ها عمدتاً به صورت تن‌به‌تن آغاز میشه اول، یعنی و این اتفاقاً یه نکته بسیار خوبی داره برای حفظ دو سپاه. حالا من جلوتر میگم راجع به همین سربریدن، بابا یه بار سر یه نفر رو می‌بره که جون 10,000 نفر نجات پیدا کنه. در بعضی از جنگ ها یک فرمانده سرش بریده شده، جنگ مختومه اعلام شده. جنگ ها تن به تن بوده عمدتاً، بعدن دو سپاه به هم یورش می بردن. این جنبه روانی بسیار مهم می داشته. صاحبان پرچم معمولاً به جنگ می آمدن، صاحب در واقع اصحاب الالویه که قبلا نکاتی راجبش گفتم در جنگ احد جلسه قبل. اما کاری که امیرالمومنین در بسیار از جنگ ها می کرده و پیغمبر اکرم در همه جنگ هاشون تقریبا رعایت کردن، اطلاعات عملیات. یا با من نیروی اطلاعاتی می‌رفتن شناسایی، بررسی اوضاع، موانع، استحکامات، عده و عده دشمن، قشنگ شرایط درست نظامی رعایت می شد. خب حالا چون خیلی از جواب ها رو من لابلای عرایزم گفتم، سعی میکنم که دیگه دوباره تکرار نکنم در جمع‌بندی. اولا ما جایی نداریم که کسی رو اسیر کرده باشن، دستوری هم از پیغمبر نباشه، دلیلی هم نداشته باشه، فرد رو سر از بدنش جدا کنن، چون حرمت مثله کردن بارها توسط پیغمبر اکرم اعلام شد. فرموده بود ایاکم والمثله، مثله با سه نقطه دیگه، ولو بالکلب العقور، مثله نکنید حتی اگر سگ هار باشه. خب سر بریدن بخشی از مثله است. یا در آیه شریفه فرمود لا تسرفوا فی القتل، در کشتن اسراف نکنید. الان داعش اسراف در قتل میکنه، میخواد شیوه های نوین کشتن رو به نمایش بذاره ولی که رعب و وحشت بگذاره در دل مخالفینش. قطعا امیرالمومنین کار حرام در میدان جنگ مرتکب نمیشه. اینجوری نبوده که کسی رو اسیر کنن بعد سرش رو جدا کنن. نکته بعدی که اشارم کردن، جدا کردن سر آسان ترین روش قتل بوده. ما حتی یه مورد نداریم مرده ای رو مثله کرده باشن، یا مثلا فرض بفرمایید بعد از این که جنازه ای افتاد بهش بی احترامی کنن. اونجوری که اشاره کردم با جدا کردن سر جلوی یک جنگ رو می گرفتن.
یه جاهای بله ممکنه شما اسیر بگیری، در خط مقدم داری میجنگی، اسیر بگیری نتونی نگهش داری، باید بکشیش. آقا نیرو رفته خط مقدم، تو اون شرایط نمیتونه اسیر نگه داره که، تیر مستقیم داره میاد، بزن راحتش کن. اگر بگیری و نتونی نگهش داری باید بکشی. حالا نکته ای که عرض کنم خدمت شما راجع به اسیر نکردن وجود داره. امیرالمومنین چرا در جنگ ها از اسیر کردن اجتناب میکرد؟ چون یه عده میامدن تو جنگ ها، میرفتن به قول گفتنی توپلش رو سوا میکردن از همین مسلمین، نگاه میکردن میرن کی پول داره، کی جایگاه داره، میگفتن اینو اسیر کنیم که بعدا ازش پول در بیارن. مجاهد داره میجنگه، معنی نداره که حواسش باشه این الان پول داره این پول دار نیست، یعنی اسیر بگیره که بعدا به دشمن فشار بیاره. قرآن تختعه میکنه این رو. علی علیه السلام در جنگ میره مجاهده میکنه، اونا که مجاهده نمیکردن کاسبی میکردن، اسیر میگرفتن که پول در بیاره. حالا کشتن این اسیر به معنای در واقع کشتن این آدم در میدان جنگ به معنای تندرویه؟ نه، اون کسی که اسیر میگیره خوبه، اون میگیره که پول ازش در بیاره. عرض کنم خدمت شما که نکته بعدی راجع به اینه که در جنگ‌های امیرالمومنین، که یه مطلبی که خیلی موقع حواس محققان بهش نیست، اینه که آقا کشنده چه کسیه، کشته شده چه کسیه. آقا شما دارید محوطه این کلاس راه میری، یه مورچه بیگناه در از کنار پای شما رد میشه، تقی بزنید تو کلش، میگن آقا اون قصیرالقلبیه، ولی عقرب بیا تو این کلاس حقوق حیوانات رو رعایت کنه. بابا الان این زهر داره، این نیش میزنه، بزن تو کلش. یعنی حضور عقرب در محیط زندگی آدمی خطر مرگ رو در پی داره. بعضی آدمان برای سایرین مثل عقربن، مثل مارن، مثل گرگن. اگه وارد حریم انسانی بشن خطر آفرینن، کشتنشون عین نیکوکاریه، عین دلرحمیه. امثال مرحبه یهودی و عمرو ابن عبدود ظاهرشون انسانه، ولی در واقع درندگانی هستن که دوست داشتن مردم نادان و برده صفت بمونن و اینها مردم رو استثمار کنن. اشداء علی الکفار رحماء بینهم رو اشاره کردن به درستی. در مبارزه با کافر باید نهایت شدت و سختی رو نشون داد. اگر کافر احساس اندکی ضعف در شما بکنه، بی‌محابا جلو میاد، همون جوری که ظاهرا داره میکنه. از ماست بر ماست گفت چی بگو؟ بر ماست که بر ماست، از ماست که بر ماست، از ماست که بر ماست، بر ماست که از ماست. نکته بعدی اینه که اگر خدا، من یه جا وسط عرایض گفتم راجع به موجود الهی و موجود انسان معنوی، اگر خدا از کسی بخواد که موجودی رو سر ببره، اطاعت امر خدا رو نکنه، این موجود موجود الهیه؟ آقا اون خدای حکیمی که کار عبس انجام نمیدهد، لغو نمی کند، دستور میده آقا سر یک کسی رو جدا کن، جز بر اساس حکمتم فرمایشاتش دستورات شکل نمیگیره. به ابراهیم خلیل الرحمن میگه آقا فرزندت رو قربانی کن. اقتضای اطاعت مطلق دارد این الهی بودن. وقتی انسان الهی معنوی باید فرزند رو ببره به قربانگاه، اون موقعی که میفرماید سر ببر بگه چشم، اون موقعی هم که میگه یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، نمیخواد، دست نگه دار و فدعینا و بزبهن از این، اراده خدا بر این تعلق رو باید گوش کنه. در مورد علی علیه السلام اطاعت بیچون و چرای خدای متعال اصلی ترین دلیل جهاد و ظلم کشیه. یعنی شما ببینید آقایان، امیرالمؤمنین یه ظلمی که در حقش میشه، میگن در محراب عبادت مثل مارگزیده به خودش میپیچید، در میدان نبرد چون شیر دژم بود. بابا وقتی در میدان نبرد داره میجنگه، عبودیتشو همون موقع باید کنارش ببینی، نه اینکه جدا کنی ازش. در میدان نبرد کاملا تسلیم فرامین خدای متعال و دستور پیغمبر اکرمه. نکته بعدی اینه که هیچ دین الهی نیست که به نوعی اعتقاد به قهر الهی بر فاسد و ظالم نداشته باشه. در همه ادیان مسلمه که خدا بندگان کافر، فاسد، ظالم، بدکار رو یا در همین دنیا یا در آخرت حداقل عذاب میکنه. آیا مهربان بودن خدا به اینه که اجازه بده عده فاسد و ظالم و چپاولگر مثلا مثل ابوجهل و صدام و فرعون و اینها بیان هر کار خواستن بکنن، بندگان مطیع خدا چون الهی و مقدسن به نبرد با اینها بر نخیزند. امیرالمؤمنین خلیفت الله مأمور به انجام فرمان الهیه، برای هدایت شمشیر زده نه برای قدرت طلبی و هوای نفس. من جلوتر در جنگ خندق خواهم گفت، اون موقعی که یهو تو سپاه اسلام شلوغ میشه، چرا نکشت؟ چرا عمرو بن عبدود رو نمیکشه؟ حذیفه بن یمان شروع میکنه توضیح دادن برای مردم. حضرت میگه حذیفه صبر کن بذار میاد خودش توضیح میده. خاله زنکا حرف درارا آقا نکش. میگه چی شد؟ مناقب ابن شهر آشوب فهمود شتم امی و تفل فی وجهی، به مادرم ناسزا گفت و روی صورتم آب دهان انداخت. چرخیدم یه مدت حتی ما سکن بی، آروم بشم بعدم به خاطر خدا برم بکشمش. این هم یه نکته. اما اینکه چرا در میدانهای نبرد به دستور پیغمبر اکرم امیرالمومنین اینقدر از مشرکین رو به هلاکت رسوندن و چرا پیغمبر اکرم کمتر در امور کشتن اشخاص وارد عمل می شدن، بعد از صلات انشاءالله در خدمت هستیم. صلوات بفرستیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این سوال رو که ما قبل از نماز پرسیدیم مجدد هم من میپرسم که چرا پیغمبر در جنگ ها کمتر خودشون در کشتن اشخاص وارد میشدن، دوستان نظری دارن؟ یعنی چی توضیح بدید بیشتر؟ خیلی درسته این حرف. و پیغمبر رأس کیان اسلام، تعبیر فقهی هم ما داریم راجع به این، پیغمبر قلب تپنده اسلامه، باید تا حد امکان از خطرات معصوم باشه. سیره امیرالمومنین هم همینه، در جنگ صفین فرماندهی کل با امیرالمومنینه ولی مالک جلو داره. این اصلا به معنای نجنگیدن نیست. حالا من بعداً روایاتی عرض میکنم که پیغمبر اتفاقا خیلی هم به دشمن نزدیک بودن در بسیاری از جنگ ها. دیگه چی؟ این جواب جواب درستی ولی همه جواب نیست. یه بخشش اینه که اصحاب اجازه نمیدادن. یعنی بله اگر پیغمبر شهادت برسن اسلام از دست میره، نباید پیغمبر رو با معروف رها کنن. اصحابم اجازه نمیدن. یعنی الان این هم مدافع حرم هست در سوریه، اینا میذارن مثلا حاج قاسم سلیمانی بره به جنگ اول. خب ما هستیم. یه نکته‌ای وجود داره که من میخوام راجبش حرف بزنید. ببین یه عده میگن که پیامبر نباید بکشه چون بد جلوه میکنه. حالا بخوام تعبیر علمی‌ترش و درست‌ترش با این بیانی که من گفتم، علامه جعفر مرتضی در کتاب از صحیح من سیرت الامام علی، من نگاه کردم نظر ایشون اونجا، ایشون نظرش نزدیک به اینه که پیغمبر مظهر رحمته. و خب یه نفر رو خلاصه نظریشون تا جایی که یادم مونده، یه نفر رو پیغمبر بکشه، خب خاندان این بعدن میخوان مسلمان شن، این تأثیر میذاره در گرایشون ها به اسلام. انگار که ما ناخودآگاه هم دیر کرده هم انگار یه تقسیم مسئولیتی داریم. چهره جلالی و اشد و علالکفار و قتل مشرکین با امیرالمؤمنین باشه، چهره جمالی و رأفت اسلامی و رحما بینهم با پیغمبر اکرم. این حرف درسته؟ از نظر من غلطه. چرا غلطه؟ نه خب اینو شاید در جواب شما که میفرمایید اگر اینجوری ائمه هم نباید در جنگ های خودشون دلاوری به خرج میدادن، خود امیرالمومنین یا امام حسین یا امام حسن، شاید جواب بدن که پیغمبر داره برای اسلام، ابتدای اسلام داره میجنگه، اونها اختلافات بین مسلمینه. یعنی پیغمبر
با یه گروهی طرفه که اینا اصلا دین ندارن، مسلمان نیستن. اینجوری شاید از معروف این اشکال در برن. یعنی چی؟ این هم درست، این هم جوابه. یعنی در اصلا درستش هم همینه که در مؤمن هر دوتاش جمع بشه و پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین مظهر همینن، هم اشد و عدل کفارن هم رحما بینهم. این درسته، نمونه ایست که حاکم جامعه اسلامی امیرالمومنین که در میدان جنگ و در عرصه عدل و عدالت با کسی شوخی و تعارف نداره، اینقدر دلرحمه. طبق اون گزارش که سر کلاس خوندم، به خانه فقرایی میره که اینا در فرزند خردسال دارن، یتیمن. حضرت با اونها بعبعه میکنه، صدای گوسفند در میاره، اونها رو پشتش سوار میکنه، میچرخونه، میخندونه، براشون غذا درست میکنه. این درسته. من یه نکته گفتم این که ادهی میگن پیغمبر نباید بکشه چون بد جلوه میکنه، چرا رو هواست؟ جوابش اینه که بگید چون ارزش در جامعه اینم خوبه، اینم تعبیر خوبیه که پیغمبری که از هر مناسبتی و از هر موضوعی برای نشان دادن فضیلت امیرالمومنین استفاده میکنه و روی اون تاکید داره، در این جامعه جنگاوری امیرالمومنین رو به رخ میکشه. البته یه بخش ماجرا اینه که خب کسی هم نیست. یعنی یکی نفر گفتش که آقا چرا، چون ما میگیم آقا پیغمبر رو میخواستن حفظ کنن، پیغمبر و مسلمین میخواستن حفظ کنن، نمیذاشتن پیغمبر بره جلو. خب بعد یکی اشکال کنه چرا پیغمبر علی رو حفظ نمیکنه؟ مگه شما در جریان محمد حنفیه نگفتید که حسن و حسین رو حفظ میکرد با محمد حنفیه و میگفت من به منزله دستان پدرم، اونا به منزله گونه های پدر من هستن، با دستاش از گونه هاش محافظت میکنه؟ جواب اینه که کسی نیست. موقعی که کسی نیست، یعنی باید عبا و عمامه و شخصیت و منبر و محراب و جایگاه و مکتب و دفتر رو بذاری کنار، بره وسط میدون، بره وسط میدون و جهاد کنه. بله، یکیش اینه که در این میدان ها که کسی حاضر نیست جز علی کسی رخنمایی نمیکنه و در همه این عرصه ها پیغمبر میگه، حالا من جلوتر میرسم، گزارش هایی که طرف آمده میدان میگه بابا یه نفر نمیاد، میگه خسته شدم، حضرت میگه یه نفر بلند شه بره، هی علی بلند میشه، پیغمبر میگه اجلس، میگه تو بش، برای این که حجت تمام بشه که آقا در این عرصه و در این میدان کسی جز علی حاضر نیست. ولی اون نکته ای که من گفتم، ببینید، این که عده استدلال میکنن پیغمبر نکشه چون بد جلوه میکنه، بنده میگم اصلا نمیذاشتن کار به اینجا بکشه. آقا وقتی ما هستیم، وقتی اصحاب امام حسین هستن، مگه گذاشتن امام حسین بجنگه؟ امام حسین علیه السلام زمانی جنگید که تنهای تنها شده بود. وقتی اصحاب نبودن، بنی هاشم بودن، بنی هاشم اجازه نمیدن امام حسین بجنگه، همون جوری که وقتی اصحاب بودن به بنی هاشم هم اجازه نمیدادن، میگفتن ما میریم فدای شما میشیم. اما اینکه میگن اگه پیغمبر بکشه بد جلوه میکنه، خب بالاخره اگه پیامبر نکشه یعنی در اذهان بد جلوه نمیکنه. در هر صورت دشمن پای ایشون مینویسه، بیشترین کینه هم از ایشون داره. صدام شاید یک رزمنده ما هم شهید نکرده، ولی ما همه کینمون از صدامه. مجرم اصلی در صحنه عاشورا یزیده، یزید شام بوده، چون فرماندهی با او بوده، چون چینش
آدم ها با او بوده، چون سپاه رو او گسیل داشته، چون امضای آخر او زده، او از همه متهمتره. الان دشمن کینه اول آخرش از آقا و امامه. نکته اینه که ما با یزید بیشتر مشکل داریم تو عمر سعد، با صدام بیشتر مشکل داریم تا با چهار تا عمل هکرهی که تو جنگ آمدن، یا به اجبار یا با غیر اجبار. بذار این حرف درست نیست که چون پیغمبر بد جلوه نکنه، چون پیغمبر، آقا پیغمبر داره میکشه از روی رحمت داره میکشه، برای نجات بشریت داره میکشه. همون نکته که من عرض کردم، گرگ بیاد تو این کلاس یه مرد بعد بلند شه یه دونه گلوله بخوابه مخش، آقا مخالف محیط زیسته. اه الان بذاریم یوز ایرانی اومد تو اتاق، آقا بذاریم بدره همه رو، بزنش آتش نشان، بزنه داغونش کن، بعد بهش مدال هم داد. نکته اینه که بله، اصحاب در اکثر مواقع نمیگذاشتن کار به اینجا برسه که پیغمبر اکرم بخواد شخصا وارد بشه، واسه پیغمبر هم حمایت میکردن. این به معنای جنگاور نبودن پیغمبر نیست. خود امیرالمؤمنین در مورد شجاعت پیغمبر میفرماید کن نائد احمر البأس و لقی القوم، القوم هر وقت جنگ تنورش داغ میشد، سختی به نقطه اوج خودش میرسید و ما دو گروه روبروی هم قرار می گرفتیم، یعنی مسلمان و کافر. اتقینا به رسول الله، ما به رسول خدا پناه می بردیم، یعنی ما پناهگاهمون رسول خدا بود، هم قوت قلب، هم شجاعت، هم ایمان به خدا. فما یکون احدا اقرب الی العدو من، هیچ کسی هم نزدیکتر از پیغمبر به دشمن نبود. اصحاب پیغمبر هم چنین تعابیری دارن. برا ابن عاذب روایتی نقل کرده که وقتی در تنور جنگ داغ میشد، درگیری شدت میگرفت، ما خودمون رو با رسول خدا و با وجود ایشون محافظت میکردیم. شجاع و دلیر کسی به حساب میومد که در جنگ و درگیری محاذی پیغمبر میجنگید. حالا یه نقل وجود داره که حضرت شخصی رو کشته باشن که طبری در جلد دو صفحه 518 اشاره کرده که اونم اثبات نمیشه در تاریخ، چون در وهله اول اشاره به زخمی شدن اون فرد داره و ادامه نقلش هم مورد وثوق همه نیست. اما سوال آخر، این که شبهه‌ای که مطرح میشه که آقا امیرالمومنین خشنه، امیرالمومنین همش در جنگ ها، اولا یه مغالطه است. دقت بفرمایید که گول نزنن مانو، پیغمبر نگفت علی خشنه، پیغمبر فرمود انه خشنون فی ذات الله، برای خدا خشونت داره، تعارف نداره، شوخی نداره با کسی و جریانی داره و سبب صدوری داره. این انه خشنون فی ذات الله حدیثی است مستند، شیخ مفید در ارشاد ذکر کرده که مربوط به سال آخر عمر پیغمبر اکرمه. پیغمبر در سال 8 هجری که برای حج آخر، حجۃ الوداع، به مکه تشریف بردن، امیرالمؤمنین از مدینه با پیغمبر نرفت مکه. امیرالمؤمنین در یمن مأموریت بود، حضرت رفت یمن به دستور پیغمبر، هم دین رو به یمنی ها یاد بده، هم زکات رو به اونها بگه و زکات رو بگیره، کمکشون بکنه. الان هم یمنی ها معلم خودشون امیرالمؤمنین میدونن. خب به امیرالمؤمنین قوغا میکنه در یمن همین الان. برای همین هم که کسی که میخواد تبلیغ کنه، بابا شیعیان یمن شیعیان زیدی هن. حالا تو بیا هی از امام رضا بگو آقا این شیعه زیدیه، قربون امام رضا برم. بله اون کس فرقه ناجیه شیعه اثناعشریه، ولی تو میری اونجا میخوای کار تبلیغ کنی، از علی برای اینو بگو. یمن هماره بوده با علی، یمن با علی بوده، یمن همیشه با علی بوده. برها پیغمبر اکرم امیرالمومنین فرستادن، امیرالمومنین شنید پیغمبر رفته حج، مبالغی از مردم یمن زکات گرفته بود، در بین اونها مقداری حله یمانی هم بود، پارچه های نفیس یمانی و برد یمانی و ملابس، لباس دوخت یمن که اون روز خیلی در بازارها مطلوب و مقبول بود. به سرعت خودش رو رسوند به مکه. حضرت فرصت نداشت که با این کاروان حرکت کنه تا برسه خدمت پیغمبر، عجله داشت، خودش رو رسوند خدمت پیغمبر. یک نفر رو در رأس این کاروان گذاشت که اموال رو برسونه، خودش هم رفت خدمت پیغمبر در مکه که اول اعمال حج با پیغمبر در حجۃ الوداع باشه. کاروان که رسید، امیرالمومنین که رفت سراغ کاروان، دید بله در غیاب حضرت لباس‌ها رو تقسیم کردن و سهم خودشونو برداشتن و
پوشیدن و اتاق پروف شد و این داره به اون نشون میده، اون داره یه پارچه منو ببین و من اینو برداشتم، سوغات دارن میبرن و حضرت همه رو به زور گرفت. چرا اینا رو پوشید؟ در واقع گفتن آقا غنیمت زکاته که حضرت فرمود که قبل از اینکه به خزانه واریز بشه قابل تقسیم نیست، بره تو خزانه مسلمین و خلاف مقررات دین حله های یمانی رو گرفت. بعضی ها حتی نمیدادن در تاریخ هست، به زور گرفت. خب طبیعیه شما یه امتیازی از یه نفر بگیری اگه مؤمن نباشه ناراحت میشه. یعنی کسی که یه جایی داره یه جامعه اداره میکنه، یه کسی از یه منصبی برداشت، باید حواسش به این باشه که این بعدش میخواد چیکار کنه، به هم میزنه جامعه رو یا نه. اینا اومدن خدمت پیغمبر شکایت کردن که آقا این چقدر آدم گوش تلخیه، چقدر بد اخلاقه، چقدر خشنه. که پیغمبر فرمود علی ملامت نکنید، انه خشنون فی ذات الله، در مقررات خدایی علی مرد خشنی شوخی نداره. پس بنابراین بهتر ما از این خشن بودن به استوار بودن در انجام احکام اسلام و حدود اسلامی تعبیر کنیم. انشاءالله جلسه فردا ما نقش امیرالمؤمنین در غزوه بنی قریظه، در جنگ خندق، در صلح حدیبیه و نهایتاً در غزوه خیبر رو عرض خواهیم کرد که بعید میدونم بتونیم همش رو پوشش بریم. در ترم آینده من همین سیر رو ادامه میدم. من فعلا برام دغدغه است که یک دور تاریخ حیات امیرالمؤمنین گفته بشه و بنده این کار رو انجام بدم از دل منابع تاریخی. لذا اگر دوستان ترم بعدم خواستن همراهی کنن، نسبت به موضوع توجیه باشن. من هدفم رو جلسات ابتدایی وقتی موضوع اعلام شد اعلام کردم به دوستان. من یک دور در مقام گفتن تاریخ حیات امیرالمؤمنینم، برای همین ما در دوره پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین هستیم. هنوز خیلی هم هنوز این بحث کار داره و جا داره. و صلی الله علی محمد و آل طه.